وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی و دکتر میثم سفیدخوش در نشست نقد و بررسی کتاب پایان تئولوژی برگزار شده در دانشگاه قم به تاریخ 10 اسفند ماه 1395.
عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت حضار محترم، اساتید بزرگواری که بر من منت گذاشتن، تشریف بردن. سپاسگزارم از آقای دکتر سفید خوش که قابل دونستن و سیاه مشق من رو مورد توجه قرار دادن. خب این در واقع سومین جلسه نقد و بررسی این کتابه و من گزارشی که میخوام بدم یه مقدار شاید تکرارگویی باشه، چون تو جلسه پیشینم در واقع اینها رو گفتم. احیانا اگر در فضاهای مجازی صحبت ها پخش شد و دوستان نوعی تکرارگویی دیدن پوزش میخوام، هم میخوام تکرارگویی نکنم و هم اگر اونها رو نگم بحث قرار پیدا نمیکنه. از این بابت با این پارادوکس مواجه هستم که مکررگویی در واقع خوب نیست. از این طرف هم میخوام بلی یک مبنای بحث کنید و من ناچارم ایده های اصلی سیامش خودم رو به اصطلاح بیان میکنم. چند تا نکته رو باز هم تکرار میکنم. نکته اول یک نکته هرمونتیکیه. این نکته هرمونتیکیه عبارت از این است که مفاهیم به تنهایی معنا ندارن. ما حق نداریم مفاهیم رو مستقل از کانتکست، مستقل از سیاقشون معنا کنیم. اگر یکی از شما بپرسه ایده یعنی چی، فرد فکور و فرد اندیشمند این مفهوم رو ترجمه نخواهد کرد، خواهد پرسید ایده در کجا. ایده در کانتکست افلاطونی معنایی داره و در کانتکست تفکر هگلی معنای دیگری و در تفکر کانتی معنای دیگری و در تفکر هیوم معنای دیگری و در زبان عادی و روزمره معنای دیگری. بر همین سیاق وقتی از تئولوژی صحبت میکنیم، اکثر بحث‌های انتقادی که نسبت به ایده پایان تئولوژی صورت گرفته است مبتنی بر این امر غیر هرمونتیکی بوده است که طرف نقاد در واقع تئولوژی رو غالبا، اگر نه همیشه، در واقع در معنای معنوس خودش در واقع معنا کرده و لذا با این ایده مواجه شده. من خواهشم اینه که توجه داشته باشید ترم و واژه‌ای مثل تئولوژی معانی مختلفی داره. معنای رایجی که ما باش غالبا معنوس هستیم معنایی که در سنت تاریخی خود ماست، یعنی تئولوژی رو به معنای به اصطلاح علم کلام میگیریم و در واقع میگیم علم کلام در مقابل فلسفه است. علم کلام آن دانشی است که متعهد به متن مقدس و متعهد نص، اما عقل متافیزیکی در واقع چنین نیست. اما اگر همین مفهوم تئولوژی رو ببرید در کانتکست تفکر کانتی، در واقع در کانت تئولوژی می شود غایت متافیزیک، یعنی الهیات به معنی الاخص غایت و مقصود اعلا و مقصود اصلی متافیزیک است. یعنی همه بحث‌های اپیستمولوژیک و اونتولوژیک مقدمه است برای اینکه به پرسش‌های الهیاتی به معنی الاخص به اصطلاح جواب داده بشه. اما اگر همین مفهوم الهیات یا تئولوژی رو که مسابق با خدا شناسی حتما نگیرید و اینجا معنای خاصی است، اگه ببینید تو کانتکست تفکر کیرکگوری، او در واقع معتقد است که به اصطلاح نوک حمله تفکر کیرکگور به نظام‌های الهیاتی است. جمله مشهوری کیرکگور داره که میگه اولین متکلم دومین یهوداست، اولین متکلم دومین کسی است که به مسیح خیانت کرد. یعنی وقتی قرار است ایمان مسیحی تبدیل به یک نظام آموزه‌ای، نظام تئولوژیک شود، خیانت بزرگی به مسیح صورت گرفته است و مسیح مسیحی نبوده است. لذا توجه داشته باشید حمله‌ای که کیرکگور در واقع به نظام‌های تئولوژیک می‌کنه از کدوم منظره؟ از منظر این است که تفکر دینی در نظام‌های تئولوژیک می‌میره و همینجا باید بگم از این جهت تئوری پایان تئولوژی من به اندیشه‌های کیرکگور نزدیکه. اما اگر سراغ هایدگر برید، برخلاف اون معانی رایج، تئولوژی نه فقط در برابر متافیزیک قرار نداره، بلکه متافیزیک علل اصول و به ذات تئولوژیک است، یعنی وصف
آنتو تئولوژیکال بودن، تعبیر اصطلاحی که هایدگر میسازه، یعنی وصف اونتیک بودن یا موجود اندیش بودن، به اصطلاح الهیاتی بودن، به این معنا که وجود به موجود اعلا در فلسفه تبدیل شده و وجود در واقع مورد قفلت قرار گرفته، و همچنین لاجیکال بودن، یعنی منطق پرست بودن. به هر حال از نظر هایدگر، برخلاف تصور رایج ما تو لسان سنتی ما که تئولوژی در برابر متافیزیک قرار میگیرد، در لسان هایدگر تئولوژی عین وصف متافیزیک است. همه اینها رو گفتم که توجه داشته باشید که مفهوم تئولوژی مثل همه مفاهیم در واقع کانتکچوالایز هستند، یعنی بسته معانی اینها در واقع بستگی به تکست اونها داره. تئولوژی در لسان من که من پایانش رو اعلام کردم، مرادم به هیچ وجه خداپرستی نیست، مرادم به هیچ وجه خداشناسی نیست، مراد من از تئولوژی معنای خاصی است. مرادم از تئولوژی سیستم‌های بشر ساخته تاریخی است که مجموعه از گزاره‌های نهادینه شده تاریخی رو میخواد ازش دفاع بکنه. نظام‌های تئولوژیک اون نظام‌هایی هستند که مجموعه از گزاره‌ها و اعتقادات و باورهای نهادینه شده تاریخی رو که اموری فرهنگی، قومی، قبیله‌ای، نژادی و محدود به یک دوره تاریخی و یک فرهنگ خاص هستن رو به منزله حقایق ازلی و ابدی میخواد معرفی کنه و میخواد این رو جانشین به اصطلاح حقیقت بکنه. نظام‌های تئولوژیک در واقع یک گونه نظام از حقیقت هستن و میخوان بگن که در واقع حقیقت در این نظام‌ها تجلی یافته. این همون چیزیست که من میخوام پایان اون رو اعلام بکنم. لذا توجه داشته باشید، حمله من به تئولوژی به هیچ وجه حمله به دین نیست. پایان تئولوژی به معنای پایان دین نیست. البته خود پرسش از پایان دین مسئله دیگری است که باید در یک فرصت دیگری بهش پرداخته بشه. شاید قدرت هاضمه جامعه ما هنوز اون لحاظه به لحاظ متافیزیکی و فلسفی روش نکرده که ما از پایان تفکر قدسی در عصر حاکمیت تکنولوژیک نیز صحبت بکنیم، به این معنا که در روزگاری که عقلانیت علمی و تکنولوژیک همه جا رو گرفته، آیا اساساً میتوان از علم قدسی و تفکر قدسی نیز صحبت کرد یا نه، این رو باید در یک مرحله دیگری از تاریخ تفکر این کشور بهش بپردازیم و شاید الان با محدودیت‌های فرهنگی و قدرت حاضمه جامعه سازگار نباشه. ولی به هر حال در این مقطع من می‌خوام بگم که وقتی داریم از پایان تئولوژی صحبت می‌کنیم، در واقع به هیچ وجه معنای پایان دین نیست. و نکته دیگر این که وقتی از پایان صحبت می‌کنیم، توجه داشته باشید، باز هم به عنوان یک نکته هرمنوتیکی باید توجه داشته باشیم که اساساً گذشته چیزی نیست که به پایان برسه. گذشته همواره با ما حضور داره. اونهایی که با الفبای هرمنوتیک فلسفی به اصطلاح هایدگر و گادامر آشنان میدونن سنت چیزی نیست که در گذشته بوده و تمام شده. سنت با ما هست، سنت در کنار ماست و سنت حتی در آینده ما حضور داره. تئولوژی آغاز تفکر ما بود، یعنی همه ما در واقع تفکرمون رو بر اساس آشنایی در این فرهنگی که در واقع اوصاف تئولوژیک داشته متولد شدیم، رشد کردیم، بار اومدیم و اندیشیدیم. لذا تئولوژی همواره در کنار ماست. تئولوژی آغاز تفکر ما بود و آغاز همواره در کنار ما هست و آغاز حتی در مقصد و در غایت نیز هست. یعنی میخوام بگم به این مسئله هرمنوتیکی من کاملا واقفم. حتی میخوام بگم اگر تئولوژی نبود، ما حتی امروز فلسفه غرب رو نمیفهمیدیم. اگر ما با آشنایی با تئولوژی نداشتیم، فلسفه کانت رو نمیفهمیدیم، ایدئالیسم آلمانی رو نمیفهمیدیم، هگل و فیخته و فیشتر رو نمیفهمیدیم، و حتی اگر تئولوژی نبود، امروز ما تفکر هایدگر رو هم نمیفهمیدیم. یعنی کسی که تجربه زیسته ای از نظام‌های تئولوژیک نداره، نمیتوانست بسیاری از نظام‌های فکری و فلسفی دوره جدید هم بفهمه. پس معنای پایان به چه معناست؟ معنای پایان رو توجه داشته باشید. وقتی از پایان تئولوژی من صحبت می‌کنم، به هیچ وجه مرادم این نیست که امروز در واقع نظام‌های تئولوژیک وجود نداره. امروز در سراسر جهان نظام‌های تئولوژیک وجود داره. نظام‌های اعتقادی اهل تسنن، نظام‌های اعتقادی شیعی، کاتولیسیسم، به اصطلاح تومیس، نئوتومیس، در سراسر جهان شما نظام‌های تئولوژیک رو می‌بینید. این نظام‌های تئولوژیک در دانشگاه‌ها تدریس میشه. حوزه های علمیه در واقع با این نظام های تئولوژیک در اینها قوطه برند، چه در نظام های حوزه های علمیه که در جهان اسلام است و چه در جهان یهودیت، چه در جهان مسیحیت و چه در دیگر فرهنگ ها. همچنین در واقع باورهای تئولوژیک بخش مهمی از فرهنگ بیشتر توده هاست. یعنی اکثر توده ها حتی در روزگاری که عقل مدرن و عقل تکنولوژیک غلبه پیدا کرده، در واقع نظام های تئولوژیک بخشی از باورهای فرهنگی و اعتقادی جوامع هست. به حال جشن میلاد مسیح میشه، هنوز به نام مسیح فستیوال ها و کارناوال های را میفته. در خود جامعه ما توده ها در واقع در این فرهنگ ها و شعائر زندگی میکنن. همچنین نظام های تئولوژیک به منزله منبعی برای قدرت توسط قدرت های سیاسی به اصطلاح استفاده میشه. بسیار از قدرت های سیاسی در جهان کنونی، به خصوص در قسمتی که ما هستیم در خاورمیانه و در جهان اسلام، در واقع نظام های تئولوژیک در واقع منبع مشروعیت و یک منبع ایدئولوژیک برای جاستیفیکیشن، برای مشروعیت بخشی، برای بسیج توده ها و برای به اصطلاح یارگیری و برای خیلی از امور دیگه هستن. پس پایان به چه معناست؟ پایان رو باید در گفتمانی متافیزیکی، حکمی و اگزیستانسیل فهمید، نه در یک گفتمان سیاسی، جامعه شناختی و در واقع ایدئولوژیک. تئولوژی به معنای یک پدیده جامعه شناسانه به منزله یک امر سیاسی کاملا حضور داره. اما اون چی که من میخوام بهش بگم اینه که در واقع پایان تئولوژی به معنی انکار اونها نیست، اما به این معناست که اینها هر آنچه که در تمام در امکانشون بوده را آشکار کردن. در واقع میخوام بگم نظام‌های تئولوژیک دیگر نمیتواند با اگزیستانس‌ها و جان‌های آدمیان روزگار کنونی پیوندی داشته باشه. این نظام‌ها دیگر نمیتوانند یک نحوه بودن، یک نحوه هستی از اگزیستانس آدمیان رو به اصطلاح متحقق کنند. پایان تئولوژی میخواد بگه که نظام‌های تئولوژیک مجموعی از باورهای تاریخی است که خودش رو میخواد به منزله حقایق ازلی و ابدی آشکار بکنه. اما از قرن 17 و 18 با رشد آگاهی‌های تاریخی، با رشد آگاهی تاریخی به این سو دیگر نمیتوان، یعنی بشر دوره جدید نمیتواند پاره‌ای از باورهای بومی، قومی، قبیله‌ای، نژادی و جغرافیایی رو به منزله حقایق فرا جغرافیایی، فرا زمانی، فرا مکانی و فرا تاریخی بپذیره. از سوی دیگه نظام‌های تئولوژیک در گذشته بر اساس پیوندی که با تفکر دینی داشتن، نوعی تفکر وجود داشت، نوعی علم قدسی وجود داشت که در واقع روح این نظام‌های تئولوژیک بود. اما در روزگار ما با بست سوبژکتیویسم متافیزیکی، با بست سوبژکتیویسم متافیزیکی و سیطره این سوبژکتیویسم متافیزیکی به این معنا که بشر فراتر از حوزه آگاهی نمیره و هر آنچه که هست آگاهی است و جهان من جهانی است که در آگاهی من آشکار شده، حقیقت اون چیزی که در آگاهی من آشکار شده، اساساً بنیان‌های متافیزیکی نظام‌های تئولوژیک متزلزل شده و وقتی نظام‌های تئولوژیک تفسیری سوبژکتیویستی پیدا می‌کنن، آنچنان که فرضاً در جریانات موسوم روشنفکری دینی در کشور ما یا در به اصطلاح حوزه‌های تئولوژیک نئولیبرالی مثلا صورت می‌گیره، در واقع نظام‌های تئولوژیک کاملاً به پایان خودشون میرسن، یعنی روح و حقیقت خودشون رو از دست میدن آنچنان که در روزگار ما از دست دادن. به هر حال حرف پایان تئولوژی اینه که به واسطه بست و سیطره عقلانیت علمی و تکنولوژیک مدرن، عوالم تئولوژیک به نهایت و پایان خودشون رسیدن. لذا در جوامعی که در عوالم تئولوژیک زیست می‌کردند، نوعی عدم تناسب ظهور پیدا کرده، نوعی هم و ناهماهنگی، نوعی عدم انسجام، نوعی فروپاشیدگی فکری و فرهنگی و اجتماعی دیده میشه. آنچنان که امروز این فروپاشی رو ما در جهان اسلام می‌بینیم، این فروپاشی رو در نقطه نقطه جهان اسلام می‌بینیم. پایان تئولوژی به این معناست که نظام‌های تئولوژیک قدرت معناساز خودشون رو در حوزه تفکر و در حوزه روح آدمیان از دست دادن. در واقع نظام‌های تئولوژیک دیگر نمی‌توانند در باطن فرهنگ اثر بکنند. ممکنه ظواهری وجود داشته باشه، آنچنان که امروز ما مثلا چهارشنبه سوری داریم از روی آتش می‌پریم، اما به منزله یک به اصطلاح یک مشغولیت، یک نوع منبعی برای لذت و تفریح است، اما به هیچ وجه این ربطی به اینکه آتش نمادی از آتش جهانی است و من باید با این آتش نسبتی داشته باشم وجود نداره. امروز نظام‌های تئولوژیک حضور دارن، اما این نظام‌ها اثرگذاری تاریخی خودشون رو از دست دادن، به این معنا که به هیچ وجه نمی‌توانن افقی رو برای زیست آدمیان ایجاد بکنن، در واقع هیچ جان و اگزیستانسی رو گرم نمی‌کنن و آنچه که امروز ما باهاش مواجه هستیم بوی تعفن جسد مرده و پوسیده نظام‌های تئولوژیکه و این بوی متعفن در واقع عالم ما رو پر کرده و کل خاورمیانه و جهان اسلام رو گرفته. اما چند نکته بسیار بسیار بنیادی. نکته اول این که در واقع نظریه پایان تئولوژیک نقد رادیکال همه نظام‌های تئولوژیکه، نمی‌خواد از یک نظام تئولوژیک حمله کنه و نظام تئولوژیک دیگری دفاع کنه. اما توجه داشته باشید نظریه پایان تئولوژیک به هیچ وجه از منظر عقل روشنگری و عقل مدرن نیست. ببینید در واقع عقل روشنگری هم عقل دوران مدرن هم به نظام‌های تئولوژیک حمله کرد، اما از یک منظر سکولار و از یک منظر نیهیلیستیک. اما نظریه پایان تئولوژی من به هیچ وجه نمیخواد از موضع عقل سکولار در واقع به نظام‌های تئولوژیک حمله بکنه. ده دقیقه یه چند جمله هم بگم حرفای من تمامه، میتونم برم دیگه اصلا. خب چند دقیقه بس دارم؟ دو سه دقیقه. ایرانی یا اینترنشنال؟ خب دو سه دقیقه ایرانی باشه من وقت دارم، من دوست کافی. پایان تئولوژی دوستان تلاشیست برای گذر از یک نوع سنویت، یک نوع دایکوتومی. امروز اکثر جوامع در واقع با دو نوع تفکر آشنان و یک نوع سنویت شکل گرفته. این سنویت در حیات اجتماعی هست. گویی یا شما عقل سکولار رو میپذیرید، به عقل مدرن ایمان میارید و سکولاریسم و نیهیلیسم اون رو میپذیرید، یا به یکی از نظام‌های تئولوژیک قائلید. ایده پایان تئولوژی نوعی دعوت برای غلبه بر این دایکوتومیه، نوعی غلبه بر این سنویت ایدئولوژیکه. یعنی چنین نیست که من ناچار باشم یا به سکولاریسم و نیهیلیسم متافیزیک جدید تن بدم یا باید به یکی از نظام‌های تئولوژیک تن بدم. ایده پایان تئولوژی دعوت به یک نوع اندیشه است که من اون رو تفکر نان سکولار، نان تئولوژیکال مینامم. تفکری که سکولار نیست، یعنی به عقلانیت جدید تن نمیده، اما در این حال به هیچ یک از نظام‌های حقیقت هم تن نمیده. این میخواد تفکری باشه سکولار نیست، چون میخواد به نیهیلیسم حساسه و در برابر نیهیلیسم میخواد تکیه بکنه. از سوی دیگه نمیخواد به هیچ یک از نظام‌های حقیقت تن بده. نظام‌هایی که مدعی هستن حقیقت در این نظام اعتقادی متجلی شده. تئوری پایان تئولوژی داره فهم جدیدی از سنت تاریخی ما عرضه میکنه. تئوری پایان تئولوژی میخواد فهم جدید، نمیگم چون این فهم به اعتقاد من در سنت تاریخی ما بوده و فراموش شده، نوعی احیای به اصطلاح اون اندیشه است که در سنت تاریخی ما در واقع در طی سنوات مقفول شده، در حاشیه رونده شده. به اعتقاد من عبدالکریمی اگر بپرسید روح سنت تاریخی ما مسلمان ها، ما ایرانی ها چیه، جواب من اینه: روح سنت تاریخی ما عبارت از دست خانه کردن در امر نامتعین، خانه کردن در امر تعین ناپذیر. تفکر پایان تئولوژی، ایده پایان تئولوژی یا ایده گذر از تئولوژی به انتولوژی در واقع میخواد بگه که امر نامتعینی وجود داره، امر قدسی یا حقیقت استعلایی. با تکیه بر وجود این حقیقت استعلایی میخواد در برابر نیهیلیسمی که حقیقت رو انکار میکنه و طرح مسئله وجود رو انکار میکنه بیسته، و در این حال با تکیه بر تعین ناپذیری این حقیقت و در واقع استعلایی بودن این حقیقت و اینکه این حقیقت فراتر از همه این نظام‌های به اصطلاح متافیزیکی تئولوژیک و ایدئولوژیک، میخواد به هیچ یک از نظام‌های حقیقت تن نده. در واقع تفکر تئولوژیک میخواد بگه که تفکر تئولوژیک نسبت به نسلی که در واقع به این به خاطر نظام‌های تئولوژیک در واقع چهره زشت و کری سنت تاریخی ما عرضه شده، من میخوام بگم این چهره زشت مال این نظام‌های تئولوژیکه و روح حقیقت به اصطلاح سنت تاریخی ما چنین نیستش و این چی که شما ما در جهان کنونی میبینیم در واقع هیچ ربطی به سنت تاریخی ما نداره، بلکه در واقع بوی متعفن در واقع سنت تاریخی تجسد یافته و متسلب شده است که روح خودش رو از دست داده. روح سنت تاریخی ما عبارت است از خانه کردن در امر تعین ناپذیر. پایان تئولوژی دعوت به یک مسیر بسیار صعب و دشواره. این مسیر صعب و دشوار عبارت است از حفظ دیالکتیک ظهور و خفا. این تفکر بر ظهور حقیقت تکیه داره، حقیقت خودش رو آشکار میکنه برای اینکه با همه نظام‌های نیهیلیستیک در بیفته. اما از یک سو این ظهور همواره با خفاست، ظهور و خفای توامان حقیقت. هیچ نظام حقیقتی، هیچ نظام تئولوژیکی، هیچ نظام اعتقادی نمیتواند بگوید که حقیقت اینجایی که من هستم به تمامی متجلی شده. تئولوژی پایان تئولوژی میخواد بگوید حقیقت هست، اما به سیطره هیچ یک از نظام‌های تئولوژیک تن نمیده. پایان تئولوژی دعوت به اندیشیدن به یک نقطه مطلق و لابشرده. در این جهان تنها و تنها و تنها یک نقطه مطلق و لابشرد وجود داره که اسمش رو میذاریم حقیقت، و در سنت تاریخی و در تفکر شرقی ازش به امر قدسی تعبیر میشه. پایان تئولوژی دعوت به اندیشیدن به یک نقطه مطلق و لابشرده که بنیاد هستی، بنیاد آگاهی و بنیاد کنش انسانه، و بدون اون به تعبیر افلاطون همه چیز پادر هواست. اما در همون حال ایده پایان تئولوژی میخواد بگه هیچ یک از نظام‌های بشر ساخته تاریخی، هم از نظام‌های تئولوژیک، نظام‌های متافیزیکی و نظام‌های ایدئولوژیک، نمیتوانن خودشون رو در واقع صاحب این حقیقت تلقی کنن. در جلد دومم تحت عنوان تئولوژی و تاریخ خواستم نشون بدم که چطور نظام‌های تئولوژیک ما رو از مهمترین منابع معرفت یعنی تاریخ محروم می‌کنن. نظام‌های تئولوژیک تاریخ رو آنگونه که هست توصیف نمی‌کنن، بلکه اونها به ما نمی‌گن تاریخ چگونه بوده است، بلکه به ما می‌خوان بگن تاریخ چگونه باید می‌بوده باشد، و این باید از ضرورت‌های اعتقادی و تئولوژیک اون در میاد. لذا نظام‌های تئولوژیک در اکثر قریب به اتفاق مواقف تاریخی دست به بیان دروغ‌های مقدس می‌زنن، یعنی در واقع نوع تاریخ رو به خاطر اینکه باورهایی رو که حقیقت می‌دونه اثبات بکنن تاریخ رو تحریف میکنن. و به اعتقاد من پیام جلد دوم کتاب من این بود که باید تاریخ رو از اسارت نظام‌های تئولوژیک بیرون بیاریم به عنوان یک منبع معرفتی. این اندیشه پاره‌ای از نتایج و لوازم هم داره. اگر فرصت دیگه بود من در یک فراز دیگری به پاره‌ای از نتایج و لوازم سیاسی اجتماعی ایده پایان تئولوژی خواهم پرداخت. پر حرفی کردم خودش.
خیلی ممنون آقای دکتر عبدالکریم برای اینکه از فرصت استفاده بکنیم. بنده نکاتی داشتم برای جمع‌بندی، ولی در ابتدا در خدمت جناب آقای دکتر سفیدپوش هستیم تا بعد از بحث رو ادامه بدیم.
متشکرم. اول اجازه بدین با یه شوخی شروع کنم. اگر در شهری مثل قم کسی نظریه پایان تئولوژی بگه و سالن پر جمعیت نشه، یه نظریه آقای دکتر درسته به نظر من. به هر حال مبدأ صورت بخش تئولوژی اسلامی قمه، و به هر حال خود این نشون دهنده یک حقیقتیه که در فرمایش آقای دکتر هست. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان گرامی، اساتید و دانشجویان بزرگوار. سپاسگزاری میکنم از آقای دکتر عبدالکریمی که با طرح دیدگاه‌های فکورانه خودشون امکانی برای گفتگوی جدی رو فراهم کردن. در فرصت نسبتاً کوتاهی که در اختیار دارم تلاش می‌کنم ابتدا چند فرض از فرضیات نظریه به اصطلاح پایان تئولوژی رو به زعم خودم بیان کنم، و ضمن این بیان رویکرد ایجابی و سلبی خودم هم آرام آرام پدیدار میشه، و بعد از اون از اصطلاح شناسی کانت در سنجش خرد ناب استفاده یا سوء استفاده میکنم برای دستبندی داوری‌های خودم پیرامون این نظریه یا این کتاب. ولی بنابر عادت همیشگیم حرف آخرم رو همیشه من اول میزنم، به همین خاطر اگر اجازه بدید ادعاوار دو نظر نهایی خودم رو درباره این مبحث خدمت آقای دکتر و دوستان عرض کنم، و و بعد بحث خودم رو پی بگیرم. حرف آخر اصلی من اینه که نظریه پایان تئولوژی به تعبیری که معمولاً خود آقای دکتر عبدالکریمی استفاده میکنه، یعنی تعبیر آیدوس، ولی من ترجیح میدم از مفهوم روح استفاده کنم، آیدوس اصلی خودش رو، یعنی روح اصلی خودش رو پیدا کرده و منشأ قدرت این نظریه در روحیه که داره این نظریه رو حمایت میکنه. ولی البته به نظر من به رغم اینکه این روح پیدا شده توسط صاحب نظر که از این پس از سر دوستی و احترام و رعایت وقت عبدالکریمی میخونمش با اجازهشون، این نظریه هنوز بیان نشده. نظریه‌ای که روح خودش رو پیدا کرده، ولی به نظر من حرف آخر من اینه که هنوز بیان نشده و ما باید همچنان چشم به راه باشیم. و در واقع این داوری من تقاضا هم توش نهفته است. حرف آخر دیگرم هم اینه که این نظریه معمولا نظریه آقای دکتر عبدالکریمی رو نظریه بدبینانه میخوانند و ایشون رو زیاده بدبین میدونن. حقیقتا حرف آخر من اینه که این نظریه از جهاتی زیاده خوشبینانه است و هم این خوشبینی نسبت به خود تئولوژی، هم نسبت به جامعه ما که بستر ظهور این یا پیگیری این سبک از تفکر تئولوژیک بوده روا شده و من درباره این خوشبینی اندکی در واقع بدگمانم. بعد از اینکه این دو نکته اصلی رو گفتم، اگر اجازه بدید وارد مسیر بحث بشم. نظریه عبدالکریمی با فرض قدرتمندی آغاز میشه، فرضی که بداهتش بر همگان آشکار نیست و اون فرض اینه که تئولوژی و دین یکی نیستند. هر جا عبدالکریمی درباره نظریهش حرف زده مجبور شده کلی توضیح بده که قسم جلاله بخوره که منظورش از تئولوژی دین نیست. خود همین نشون میده که در ذهنیت افواه جامعه ما تئولوژی و دین یکی گرفته شده. اما مطالعه دقیق تاریخ اندیشه به خوبی نشون میده که به درستی عبدالکریمی تئولوژی رو از دین جدا میکنه. به تعبیری تاریخ دینداری بسیار طولانی تر از تاریخ ظهور تئولوژی است. نه تنها در جهان گذشته سنتی انواع دینداری های بدون تئولوژی داشته ایم، بلکه همین امروزه هم بسیاری از دینداری های مردم دینداری های غیر تئولوژیک. و اگر ایدئولوژی هایی از برخی تئولوژی ها در فضای عمومی یاد نکنند، هیچگاه ذهنیت دیندار عمومی مردم تئولوژیک نمیشد یا آشنا نمیشد با این وجه از دینداری، یعنی دینداری تئولوژیک. من دینداری غیر تئولوژیک رو دینداری اسطوره‌ای میخونم و البته ممکنه اینجا بحثی بین بنده و جناب استاد در بگیره. دینداری اسطوره‌ای همکنون هم میان بسیاری از دینداران رواج جدی داره. اگر دینداران ما تلویزیون روشن نکنند، برنامه‌های مذهبی عمومی طراحی شده رو شرکت نکنند، ممکنه هیچگاه نفهمند که برای وجود خداوند نیازی هست به دلیل. ممکنه هیچگاه متوجه نشوند که رویکردهای بدیلی هم مثلا برای دینداریشون وجود داره تا بعد در فکر دفاع از دینداری موجود خودشون اصلا بیفتن. موضوع تحقیق قرار دادن دین اتفاقی که در یونان باستان حدود 2700 سال پیش به نظر من با گزنوفانس شروع شد و البته افلاطون و به طور خاص ارسطو تئولوژی رو قوام بخشید و از اونجا به بعد وارد حوزه‌های دیگر تمدنی هم شده. هنوز افلاطون از تئولوگوی صحبت میکنه، یعنی کسانی که درباره خدا صحبت میکنن، منظورش هم هومره. اما ارسطو تئولوگوی رو تبدیل میکنه به تئولوگیکه به معنای دانش الهیات، و به این تعبیر گام اصلی رو در قوام تئولوژی برداشتیم. خب فرض قدرتمند دوم عبدالکریمی در این نظریه اینه که تئولوژی در جامعه ما از سطح یک دانش فراتر رفته، خارج شده و تبدیل جامعه ما، این جامعه بشری، اینجا منظورمه جامعه بشری، از سطح یک دانش خارج شده و به نحوه تفکر ما تبدیل شده. البته ممکنه با صراحت این فرض رو جایی بیان نکردن، ولی به نظر من آشکاره در بیاناتشون. این هم به نظر من فرض بسیار قدرتمندیه. یعنی مسئله این نیست که ما گروه‌های مثلا کلام و تئولوژی در دانشگاه‌ها داریم یا نداریم، ما در تقسیم بندی‌های دانشمون رشته کلام داریم یا نداریم. بسیاری کسانی که اصلا کاری به اینجور مطالعات انسانی ندارند، نحوه تفکر تئولوژیک دارند. به همین دلیلی که اگر کسانی خوشبینانه فکر می‌کنند محل نقدهای عبدالکریمی به اونها نیست چون رشته کلام نمیخونند، خطای فاحشی میکنند. تئولوژی امروزه نحوه ای از تفکر عمومی درباره زندگی شده و این فراگیره در جامعه ما. من با این فرض هم بسیار موافقم و اون رو یک فرض بسیار قدرتمند برای نظریه عبدالکریمی میدونم. فرض سوم که به نظر من فرض مسئله داریست اینه که جهان غرب، به ویژه جهان غرب مدرن، با این نحوه تفکر تناسب جدی نداره یا از این نحوه تفکر گذشته. البته ممکنه چنین نظری رو عبدالکریمی نگفته باشه، الانم رد کنه، اما وقتی کتاب خونده میشه پاره های زیادی از گزاره ها آدم رو یاد این نکته میندازه که گویی جهان جدید صاحب مؤلفه هایی شده، به ویژه غرب مدرن صاحب مؤلفه هایی شده که با عبور از تفکر تئولوژیک همراه بوده، و اگر مثلا در جامعه ما امروز بحران داریم در ارتباط با جهان غربی، اینه که همچنان ما در شرایط تفکر تئولوژیک به سر میبریم و نمیتونیم مؤلفه های جهان غیر تئولوژیک جدید رو دریابیم یا بومی کنیم. این فرض شاید از فرض دیگری بر بیاد و اون هم اینه که غرب مدرن یک پدیده یک لایه و یک دسته. شاید بعضی از عبارت ها این نظر رو متبادر می کنند، این که مثلا ماهیت غرب سکولاره یا غرب مدرن سرشت نیهیلیستیک داره. چون این تعبیرهایی نشاندنده اینه که عبدالکریمی گویی غرب مدرن رو از یک پدیده چندلایه متشتت به یک امر یک دست واجد یک روح یگانه در نظر میگیره. چون این چیزی به نظر میرسه، حالا خود آقای دکتر هستن نظرشون رو با صراحت بیان کنن. و فرض چهارم که نه تنها مسئله دار به نظر میاد، بلکه نقطه اختلافی با دیدگاه ایشون هست، اینه که تفکر تئولوژیک به پایان خودش رسید. من از مفهوم پایان در نظریه عبدالکریمی به عنوان یک فرض یاد میکنم، به خاطر اینکه در ادامه خواهم گفت که نظریه پایان تئولوژی همچنان از سوی عبدالکریمی بیان نشده. بعد از این فرضها اجازه میخوام که با اصطلاح شناسی سنجشی کانت درباره نظریه و کتابی که نظریه در شکل گرفته اظهار نظرهایی بکنم. من از در واقع مفاهیم کانتی مثل مفهوم در واقع حس استعلایی، مفهوم دیالکتیک استعلایی، مفهوم دیسیپلین و مفهوم معماری میخوام استفاده یا شاید سوء استفاده کنم و داوری هایی رو بیان کنم. به جهت حس استعلایی، یعنی به جهت اطلاق صورت پیشین زمان و مکان بر نظریه، میشه نظریه عبدالکریمی رو بررسی کرد. به لحاظ زمانی نظریه عبدالکریمی اگر زمان رو زمان تقویمی در نظر بگیریم بسیار نظریه پیشروی است، یعنی در زمانی داره از پایان تئولوژی صحبت میکنه که افواه انتظارش رو ندارن، بلکه روز به روز بر این که تئولوژی نقش مهمی در جامعه ما داره و ما کم بهش توجه کردیم و باید بیشتر بهش توجه کنیم صحبت میشه. این یعنی که نظریه عبدالکریمی یک نظریه نابهنگامه. نابهنگام نه به معنای منفی کلمه، بلکه به این معنا که هنوز به لحاظ زمانی افواه عمومی آماده چنین نظری نیست. به لحاظ مکانی این نظریه بسیار به هنگامه، اگر هنگام رو مفهوم مکانی ازش بگیریم. جامعه ایرانی به نظر من در این صده‌های اخیر جغرافیا، هندسه مکانی ما مهمترین موقعیت شکل‌گیری تفکر تئولوژیک بوده و این اصلاً یه اتفاق مدرن تازه‌ای نیست. به نظر من تمام صده‌های چهارم به بعد به نظر من نشان دهنده اینه که از صده چهارم، سوم، چهارم هجری قمری به بعد هندسه زیستی فکر ایرانی محمل جدی تفکر تئولوژیک بوده. برای همینی که من فکر می‌کنم تفکر تئولوژیک در جامعه ما تفکری نیست که از غرب مدرن وارد شده باشه. باید حتما پیشینش رو طولانی تر از اینها برد. ولی البته امروز در شرایط جدیتری از این وضعیت تفکر به سر میبریم. ما با هر مسئله جدیدی در جهان جدید روبرو میشیم، اولین پرسشمون این میشه که خب خداوند در این میان چه میشه وضعیتش؟ مثل اینکه سرنوشت خداوند در گروه مثلا سرنوشت نظریه داروینه، مثلا فرض بفرمایید نظریه تکامل داروینه. هر چیزی، هر از هر منظری در جهان مدرن که وارد جهان تمدنی ما شده، سریعا با پرسش‌های تئولوژیک ما روبرو شده و این به خاطر موقعیت مکانی استقرار تفکر تئولوژیک در جامعه ماست. بعد از این به دیالکتیک نظریه می‌پردازم. قدرتمندترین بخش نظریه عبدالکریمی دیالکتیک این نظریه است. اونجایی که تعارضات و مغالطات تفکر تئولوژیک رو تلاش میکنه کشف کنه، قدرتمندترین وجه دیدگاه خودش رو به منصه ظهور میذاره. به تفصیل در این دو جلد در این باره صحبت کردیم. به سادگی من میتونم برآورد کنم و بگم دو سوم این دو جلد و دو سوم کتاب‌های دیگر عبدالکریمی به دیالکتیک با تفکر تئولوژیک پرداخته. این هم البته عجیب نیست. خود کانت هم وقتی سنجش خرد ناب رو نوشته میشه گفت نصف کتاب دیالکتیک، یا به تعبیر ادیب سلطانی دوی چمگویی، که نظریه است، نظریه متافیزیک سنتی. اینجا هم آنچه که ما در این کتاب میخونیم بیش از همه نشان دادن تعارضات و مغالطات تفکر تئولوژیکه که نیروی تخریب و نیروی نقد و نیروی ساختشکنی نظریه رو شکل میده. من دیگه وارد جزئیات نمیشم، در حد 20 دقیقه کلیات رو بیان میکنم. به لحاظ دیسیپلین نظریه یکی از بحرانی ترین موقعیت های نظریه شکل میگیره. این که نظریه پرداز کجایی تفکر وایساده و داره به نقد پایان، به نقد تفکر تئولوژیک اقدام میکنه. دیسیپلین موقعیت دانشی صاحب نظر رو تعیین میکنه. البته پاسخی کوتاه در کتاب پیدا میشه و اونم رویکرد پدیدارشناسانه است. ولی این رویکرد به اندازه کافی توضیح داده نمیشه. نسبت نظریه پرداز با دانش فلسفه معلوم نمیشه. چه تعبیر دقیقی از تفکر فلسفی با تفکر تئولوژیک مواجه میشه به نحوی که خودش دچار صفات اصلی تفکر تئولوژیک نشه؟ آیا این موقعیت دانشی که صاحب نظر توش قرار داره حد و حدود مشخصی داره؟ آیا پدیدارشناسی استعلایی حقیقت اون رو در یک موقعیت مرزبندی جدید قرار نمیده که نوعی تفکر تئولوژیک مضاعف زاده بشه؟ اینا همه پرسشایی هستند که مربوط به دیسیپلین نظریه هستند.